و تپانچه در این رقابت ها شرکت کرد و تا کنون 1 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز کسب کرده است. با اعلام جعفر موسوی، دبیر فدراسیون تیراندازی، ملی پوشان تا این لحظه در جایگاه سوم مدال‌آوری جای گرفتند.
تا به امروز که روز پنجم مسابقات هستش، تیم ملی کشورمون بعد از تیم‌های آلمان و چک در جایگاه سوم توزیع مدال‌ها قرار گرفت. از همینجا برای همه کاروان اعزامی به مسابقات آرزوی موفقیت میکنه و امیدواریم که مردم عزیز کشورمون در موقع افطار و سحر از دعای خیرشون کاروان اعزامی رو محروم نکنن.
جواد فروغی، قهرمان المپیک، در این رقابت ها 1 مدال نقره و 1 برنز به دست آورد. وحید گلخندان معتقد است در این رقابت ها رکورد ملی پوشان نوسان داشته است. رقابت های جهانی تیراندازی برزیل تا 30 فروردین ماه ادامه دارد.
تشکر از خانم پرنیان مددی و بخش گزارشی که تقدیم حضورتون می‌کردن. ساعت همین 15:32 هستش. می‌خوایم یک بار دیگه بریم به سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای زیایی. قبل از اینکه بتونیم با ریو ارتباط برقرار بکنیم، ارزیابی تحلیل جناب زیایی رو می‌خوام جویا بشیم. آقای زیایی عزیز، به هر حال مسابقاتی که در حال برگزاری است در ریو برای تیم ملی تیراندازی کشورمون افتخار خوبی بوده. تا به اینجا مسابقاتی که برار تونسته بچه های ما رو در یک سطح آمادگی بالایی قرار بده برای حضوری موفق در بازی های هانجو که پیش رو داریم، بازی های آسیایی. من میخواستم ارزیابی تحلیلی شما رو خیلی خلاصی جویا بشن در این بخش از برنامه.
جناب ارمنده، ببینید همه اینا بستگی اون از برنامه که مربیان تیمای ملی ارائه میکنن بستگی داره و اینها از ابتدا که شروع میکنن به حال نقاط ارزیابی قرار میدن. شروع مسابقات جهانی وقتی تیمای قدر حاضر نیستن این مسابقات از دست بدن، چه این مسابقات میتونه درصد آمادگی رو بالا ببره و اعتماد نفس تیراندازا بعد از یه دوره‌ای که در تمرین بودن و بالا ببره. به هر حال ابتدا مسابقات قاهره مصر رو داشتیم که اون مسابقات به خاطر بعد مسافت و همچنین از طرف دیگه به خاطر اینکه اولین دوره مسابقات کسب سهمی المپیک که در پاییز برگزار میشه در همین کشور بود، خب اولویت داشت. وقتی اونجا از دست رفت، به هر حال فدراسیون با تمام مسائل و مشکلاتی که دوری راه برزیل به هر حال خیلی از مسائل دیگه گریبان تیم هم بازم گرفت داشتن، شرکت کردن که مربی و برنامه‌ای که دارن دست پیدا کنن. به نظر من تیم در اینجا یه روند خوبی رو داشت. حالا نتایج قسمت باز باید برنامه ها رو دید. 4 مدال کسب شد و حال مدال طلایی که در تیمی تپانچه بانوان به دست آمد و نقره‌ای که باز تپانچه آقایان و 2 برنزی که در میکس و تفنگ بانوان به دست آمد، این نشون موفقیت. به حال ما در تفنگ در انفرادی تفنگ و تپانچه مقدار ضعیف‌تر عمل کردیم. باز این به خاطر شروع مسابقات بود و اینکه تیراندازا فاصله داشتن.
آقای زیایی، من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم چون ارتباطتون با ریو برقرار شده و هر آن امکان دارین ارتباط قطع میشه. ما بریم به ریو سراغ دبیر محترم فدراسیون آقای موسوی ببینیم که چه مطالبی برای گفتن دارن از حال هوای کاروان ورزشی، کاروان تیراندازی کشورمون. اونجا مطلع بشیم، بعد برمیگردیم بازم در خدمت شما خواهیم بود. جناب آقای موسوی سلام، وقتتون بخیر، صبحتون بخیر در ریو.
وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای ارمنده. خیلی خوشحالم از اینکه صدای شما رو میشنوم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترمتون، کارشناس خوب برنامه جناب آقای زیایی، آرزوی قبولی تا و عبادات در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما هم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. جا داره تبریک بگم افتخاراتی که تیم ملی تیراندازی کشورمون در اونجا کسب کردن. یه مقدار از حال هوای اونجا برای دوستان بگید، وضعیت برای بچهای تیم ملی در مجموع مسابقات چگونه بوده، چطور برگزار شده، نظرتون در مورد رقبا چیست؟ یه توضیحات اینچنینی اگر محبت کنید بفرمایید ممنون میشم.
خب امروز آخرین روز مسابقاته که مسابقات در شهر رپید فایر فینالش داره برگزار میشه. به دلیلی که ما در شهر رپید فایر ورزشکاری نداشتیم، الان عازم فرودگاه هستیم، اومدیم محل مسابقات سلاوان مهمات رو داریم سوار اتوبوس میکنیم و تا چند دقیقه دیگه به سمت فرودگاه حرکت میکنیم که عازم ساو پائولو، بعد دوحه، بعد وارد کشور عزیزم بشیم که انشالله چهارشنبه، بامداد چهارشنبه ساعت 4 صبح وارد فرودگاه امام خواهیم شد. مسابقات از سطح بسیار بالایی برخوردار بود، علی‌رغم دوری مسیر، گرمی هوا و برحال مشکلاتی که در سفر به برزیل وجود داشت، اما تیم‌های خیلی خوبی اومده بودن، تیم‌های اروپایی با تمام امکانات و با تمام قواشون اومده بودن، بچه‌ها محک بسیار خوبی خوردن. از آسیا فقط ما بودیم و تایلند. تایلند هم تیم بسیار خوبی رو تو این مسابقات آورده بود با مربی اوکرانی که جدیداً استخدام کردن، نشون داده که برحال ما تو آسیا هم تایلند یکی از رقیبامون خواهد بود در مسابقات آسیایی غیر از چین، کره و هندی که به هر حال صاحب نامند در ورزش تیراندازی در آسیا. تجربه بسیار خوبی بود، همونطور که من تو این برنامه قبل از اعزام عرض کردم تو ما تمام تلاشمون رو کردیم به جهتی که این اعزام صورت بگیره، چون بچه‌ها سال گذشته از خرداد ماه سال گذشته تجربه حضور در مسابقات بین‌المللی رو نداشتن. ما باید خودمون رو برای مسابقات آسیایی و کسب سهمیه اولین کسب سهمیه المپیک در مصر برگزار میشه باید آماده بکنیم. بچه‌ها باید به اوج آمادگی خودشون برسن. این مسابقات محک بسیار خوبی بود، تجربه خیلی خوبی بودش، دستاورد بسیار خوبی داشت. حالا علاوه بر 4 مدالی که کسب کردن و به نظر بنده بیشتر از اینها ما میتونستیم این مدال کسب کنیم، یه مقدار شانس با همراه نبود تو این زمینه، میتونستیم مدالای بیشتری کسب کنیم، اما عمل کرده بچه‌ها با توجه به اولین حضورشون در سال جدید میلادی عمل کرده بسیار خوبی بود. در رشته‌های تیمی انفرادی هم میتونستیم بهتر باشیم. توقعمون از هم در تپانچه هم در تفنگ بادی از بچه‌ها شاید یک مقدار بیشتر بود. حالا میذاریم رو حساب این که به هر حال دوری راه، بعد مسافت، خستگی ناشی از سفر. ما یه سفر خیلی سختی رو جناب
بله
کارشکنی که پلیس فدرال کرد توی فرودگاه ساو پائولو، ما 15 ساعت اونجا معطل شدیم، شب رو توی فرودگاه سر کردیم، خب برای دو تا پرواز از دست دادیم. اینا این خستگی به تیم منتقل شد، هم به لحاظ روانی هم به لحاظ جسمی. مربیامون کار خیلی سختی رو داشتن به خاطر اینکه بچه‌ها رو ریکاوری بکنن برای مسابقات. دو روز اول شانس ما مسابقات انفرادی برگزار میشد، این خستگی روی بچه‌ها توی مقام‌های انفرادیشون تأثیر داشت. از روز سوم و چهارم که مسابقات تیمی برگزار شد، بچه‌ها عادت کردن به برحال جو مسابقه، به شرایط مسابقه، خستگیشون یه مقدار کمتر شد و دیدیم که اون مدال‌ها در روز سوم مسابقه کسب شد، در روزی که بچه‌ها برحال دو روز توی مسابقات حضور داشتن. اگر انفرادی‌ها روزهای سوم چهارم بود قطعاً ما توی انفرادی‌ها مقام داشتیم. خب برحال نشد دیگه. حالا انشالله برای مسابقات بعدی بچه‌ها با آمادگی بیشتر، با توان بیشتر، با همت بیشتر و انشالله با شانس و دعای خیلی مردم انشالله بتونیم خبرهای خوبی رو برای جامعه تیراندازی به ملت عزیزمون بیاریم.
بله انشالله خبرهای خوبی بوده تا به اینجا، دست شما درد نکنه. آقای زیایی سوالی دارید بفرمایید از آقای موسوی.
من سلام از من خدمت آقای دکتر موسوی، خسته نباشید میگم، تبریک میگم. به هر حال کسب 4 مدال بعد از یک دوره‌ای که یک ساله شاید که عدم شرکت در مسابقات بود و به هر حال راه دور و این مسافت و شرایطی که وجود داشت بازم خیلی جای تقدیر داره و می‌خواستم نظر شما رو بپرسم، نظر مربی‌ها درباره برنامه‌هایی که داشتن برای صاف در مسابقات جهانی برزیل تا چقدر موفق شد در نظرشون؟ اینا یا تونستن با حدی که می‌خواستن برسن؟ نظراتشون به چه صورتیه و میتونید در مورد این توضیحاتی رو لطفا بفرمایید؟
بله آقای زیایی، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، خیلی خوشحالم از استعداد شما رو میشنوم. آرزم به خدمتتون که خب مربی به اون اهدافی که داشتیم رسیدن، من جمله حضور در فینال بود، تجربه فینال بود. خب در جریان هستین، منم توی گزارش قبلیم عرض کردم خدمت کارشناسان محترم. خب فدراسیون جهانی داره برای المپیک پاریس داره یک خطا آزمونی داره انجام میده، هر مسابقه داره فینال رو به شیوه جدید داره برگزار میکنه، از قبل هم شیوه رو اعلام نمیکنه، یعنی ما بعضی فینال ها اصلا زمان شب مسابقه اعلام میشه که فینال بشه صورت برگزار میشه. خب برانی که بچه ها حضور در فینال پیدا کردن جز برنامه های مربی ما بود که بچه ها حضور در مسابقات فینال داشته باشن، فینال رو تجربه بکنن، فینال جدید رو تجربه بکنن و آرزم به خدمتتون که و جوان هایی که آورده بودن در کنار اندازه با تجربه مثل خانم فاطمه امینی، آقای سجاد پورحسینی، آقای خواهدی قرباقی، خب اینا تجربه های اولشون بودش در مسابقات جهانی شرکت میکردن در کنار بزرگانی مثل آقای جواد فروغی، مثل آقای گلخندان، خانم خدمتی، خانم احمدی، خانم کرمزاده، در کنار این با تجربه این جوانهای ما حضور پیدا کردن، کمک کردن به کسب مدال تیمیمون و همین که بچه های جوانمون کسب تجربه کردن این میادین رو و آماده میشن برای مسابقات، از اهداف دیگه مربیامون که به این هدف خودشون رسیدن و انشالله ما به محض برگشتن از مسابقات جهانی خلایی که در سال گذشته داشتیم، یعنی نداشتن لیگمون، برگزار نشدن لیگمون، سجمون، انشالا اون رو به جد داریم پیگیری میکنیم. خود جناب در کمیته فنی ما حضور دارین، مستحضرین، دستورالعملش نوشته شده، ابلاغ شده، زمان بندیش مشخص شده، انشالا اولین هفته بعد از ماه مبارک مسابقات لیگ ما شروع میشه، هم در تفنگ و تپانچه بادی هم در اهداف فرازی. علاوه بر مسابقات لیگمون، مسابقات آزاد رو داریم، مسابقات قهرمانی کشور رو داریم. این مسابقات تا بهمن ما تداوم داریم، یعنی لیگ ما لیگ دو ماه سه ماه نیست، ما مسابقات و لیگمون رو در کل سال تداوم خواهیم داد، مربیان نظارت خواهند کرد بر برگزاری لیگ، بر عملکرد فنی ورزشکاران. یکی از اهداف دیگه مربیامون اضافه کردن نفرات جدید به تیم ملی، چون اعتقاد داریم در به تیم ملی به روی همه بازه بسته نیستش، باید این استعدادیابی صورت بگیره، نفرات برتر، نفرات آماده باید دعوت بشن به اردوی تیم ملی، در خود در ازام ها باید قرار میگیرن. این سه تا برنامه مربیامون که فکر میکنن که محقق شده و امیدواریم که با تداوم مسابقات داخلیمون، با تداوم اردوهای آماده سازی، انشالله کادر فنیمون که در رشته تپانچه هم کادر فنیمون جدید هستن و تازه نزدیک به شاید یک ماهه که به هر حال تیم رو تحویل گرفتن، انشالله بتونن تیم رو به اوج آمادگی خودشون برسونن برای هم برای مسابقات آسیایی و هم برای کسب سهمیه المپیک که در مصر برگزار میشه.
خیلی من سوالی داشتم، سوال دوم این بود که در مورد همین بحث فینال که اونجا شما جلسه هم داشتید با رؤسای فدراسیون جهانی سوال کنم، شما توضیح دادید، فقط می‌خواستم پیشنهادی که داشتید که باید اگه بشه که اینا قبل از این تصمیم گیری در مورد فینالا با نمایندگان کشورهایی که صاحب اسم و رسم اصلا نیز مشاورهایی بشه برای این بحث فینالا، اونجا که پیشنهاد دادید آیا مورد قبول بود، به چه صورتی شد، جواب اونا چی بود، آیا قبول کردن این ضعف رو؟
من تو هم دیداری که با دبیرکل فدراسیون جهانی داشتم و هم به هر حال در جلسه فنی که قبل از برگزاری مسابقات شروع شد این موضوع به فدراسیون جهانی منتقل شد که به هر حال اگر فینالی هم قرار تغییر پیدا کنه باید نظرات کشورها، تجربه کشورها گرفته بشه، این تصمیم با تجربه و با نظر کشورها باشه. اینکه حالا خود فدراسیون جهانی بیاد یک شیوه رو بخواد اعمال بکنه، در مسابقات لهستان دیدیم به یک شیوه اعمال کرد، در مسابقات برزیل الان می‌بینیم در یک شیوه داره اعمال می‌کنه، امیدوارم که دیگه این آخرین تغییر باشه. حالا با توجه به صحبت‌هایی که شد، با توجه به برای اعتراضاتی که سایر کشورها داشتن نسبت به این موضوع، با توجه به صحبتی که مدبر کل فدراسیون جهانی داشتیم، امیدوارم که دیگه این آخرین تغییر باشه، یعنی ما بتونیم همین فینال رو سر لوحه قرار بدیم. خب به الان مصدر این سیستم‌های الکترونیکی باید نرم افزارش و برنامه‌اش این فینالش باید برای پیاده بشه در اون نرم افزار، امیدوارم بتونیم این فینال رو در مسابقات داخلی خودمون اجرایی بکنیم، هم فینال به قوت خودش باقی بمونه تا مسابقات باکو، تا مسابقات کره و تا مسابقات مصر که اولین سهمیه المپیک هستش، به همین شیوه که بچه‌ها فرصت تمرین و حتی برگزاری لیگ اون با این فینال داشته باشن که انشالله آماده باشن، یعنی آشنا باشن با فینال، غریبه نباشن. این موضوعات مطرح شد، هم به دبیرکل عنوان کردیم، هم بقیه کشورها عنوان کردن، پذیرفتن که تغییر نشه. امیدواریم که به هر حال این تغییرات دیگه صورت نگیره.
بله.
من تشکر میکنم، امیدوارم که خیلی به سلامتی به کشور برگردید و انشالله زیارتتون کنیم.
بله. زیاد مصدقات نمیشیم جناب موسوی عزیز، در مورد میزبان خیلی خلاصه نحوه برگزاری مسابقات خوب بود، یعنی به خوبی از عهده‌اش بر اومدن بریزیدیا؟
بله. خب الان این فضایی که میزبان مسابقات بود، این سالن تیراندازی همون سالنی هستش که المپیک 2016 پیش برگزار شد، مسابقات جهانی 2019 پیش برگزار شده. به هر حال زیر ساخته بسیار خوبی داره، برنامه‌ریزی بسیار خوبی صورت گرفته بود. غیر از اون یه موردی که حالا ما توی فرودگاه معطل شدیم، اونم به دلیل کارشکنی پلیس فدرال بلزیل بود که بالا تو دیداری که با رئیس فدراسیون تیراندازی بلزیل داشتم، ایشون هم رسما عذرخواهی کردن و هم در حال امیدواری کردن که در برگشت و در سفرهای آتی همچنین باشه. یعنی برای کارمون هم پیش نیاد. در مجموع میزبانی خوب بود، برنامه ریزی ها بسیار عالی بود و امیدوار بودیم در جلسه‌ای که با رئیس فدراسیون برزیل داشتیم، علارغم بعد مسافت بین دو تا کشور، اما بتونیم به هر حال این تعامل در زمینه برگزاری اردوهای مشترک، دورهای مربیگری، داوری و همسایی رو انشالله با فدراسیون برزیل داشته باشیم.
درود بر شما جناب آقای موسوی. به هر حال جا داره یک بار دیگه به شما و بر بچه های تیم ملی تیراندازی کشورمون خسته نباشید و تبریک عرض بکنم. انشالله که در برگشت باز هم بتونیم در خدمتون باشیم. بیشتر از این مصدقات نمیشم. سفر طولانی رو تا کشورمون پیش رو دارید، خسته نباشید. درود بر شما و شما رو به خداوند بزرگ.
خواهش ممنون شما. خواهش ممنون شما. تشکر میکنم از همکارانتون. خواهش
من خدا نگهدارتون. دوستان به ساعت 15:48 رسیدیم. صحبت‌های دبیر محترم فدراسیون تیراندازی کشورمون آقای موسوی رو شنیدید. خبرهای خوبی بود. امیدوارم که به هر حال این موفقیت‌ها تداوم داشته باشه. آقای زیایی شما نظرتون چی هستش؟ صحبت‌های آقای موسوی رو هم شنیدید؟ چون ما صحبت‌های شما رو نیمه کاره گذاشتیم به خاطر اینکه اولویت رو با مهمان برنامه دادیم. من از شما عذرخواهی می‌کنم. می‌شنوید ادامه صحبت‌های شما رو، خلاصه بفرمایید.
خواهشون دارم جناب ارمنده، همونطور که عرض کردم به هر حال برنامه مربی ها مهم بود که مطمئنن به موفق بودن و فکر میکنم که اون هدف هایی که داشتن رسیدن. به هر حال شروع مسابقات در رشته انفرادی ما چون بعد از یه مدتی که دور بودیم شرکت کردیم، تا تیم از نظر روانی از نظر جسمی به اون شرایط مسابقه برسه زمان میبرد، اما هرچی که تیم جلوتر رفت بهتر ظاهر شدن. نفرات جوانی در کنار تیم با تجربه ما بود که اونها هم خوب ظاهر شدن و مطمئنن فکر من مربی ها به خواستشون رسیده باشن. تا حالت با یه شرایطی به وجود بیاد که در روزای اول هم تیراندازای ما که به عنوان صف شکنان میرن وارد مسابقات میشن و روی تیم بالا بذارن، باید توی شرایط روی روانی آنچنان مهیا بشه که تیم کاملا آماده باشه و با روی بیشتری ادامه بده. در ادامه میخواستم نکاتی رو عرض کنم که سوالی برای شنوندگان به وجود میاد، برای دوستان ورزش تیراندازی به وجود میاد. وقتی دوستان جدول رنکینگ رده‌بندی مسابقات همیشه نگاه میکنن، به چند اصطلاح برخورد میکنن که این سوالیه که همیشه توی جامعه تیراندازی شنیده میشه، اصطلاحاتی در جلوی اسم تیراندازا هست به نام RPO یا بعضی وقتا به اون MQS میاد، که این سوال من خواستم اینجا جواب بدم برای دوستداران ورزش تیراندازی. این اصطلاح RPO که در جلوی بعضی تیراندازا قرار میگیره مخفف رنگ پوینت اونلیه. ببینید، هر تیمی در مسابقات میتونه با 3 تیرانداز شرکت کنه. بعضی از کشورها تا 5 تیرانداز رو در مسابقات شرکت میدن، که 2 تیراندازی که میان در بعضی از مسابقات به عنوان RPO گفته میشه، در بعضی از مسابقات به نام MQS. این رفت RPO زمانی به کار برده میشه که یعنی فقط امتیاز رنگ یا رده‌بندیه. برای مسابقاتی که سهمیه المپیک نداره از این اصطلاح استفاده میشه، که فقط گفته میشه، یعنی مشخص میشه که این تیراندازا نمیتونن به فینال راه پیدا کنن، حتی اگه این اتفاق براشون بیفته. و مثلا در 10 متر تفنگ آقایان ما داشتیم 2 تیراندازی که در RPO شرکت کرده بودن و فینال راه پیدا کردن، اما چون نمیتونستن جز همون تیراندازه RPO بودن و نفرات 4 و 5 بودن، به فینال نرفتن. و یکی از تیراندازای ما اگه شانسی رو می آوردن میتونستن که آقای نکونام میتونست که به فینال بره، مثلا با چند صدم این فینال از دست داد. رفت به اصطلاح بعدی، اصطلاح MQS که به کار برده میشه، که مینیمم کوالیفیکیشن اسکور، یعنی برای تیراندازان این به کار برده میشه که مسابقاتی که سهمیه المپیک دارن، همونطور که میدونیم برای ورود به المپیک شما 2 فاکتوری که باید لازم دارید تا ورود پیدا کنید، یکی MQS و یکی کوتافله. MQS یعنی مینیمم، حداقل امتیازی که تو رشته های تیراندازی باید به دست بیارید تا بتونید به المپیک برید، و کوتافله یعنی در مسابقاتی که فدراسیون جهانی مشخص میکنه اون رده ها رو پیدا کنید. بعضی از مسابقات فقط یک نفر میره، تو بعضی مسابقات 3 نفر میرن، اما اگه در مسابقه شما اول تا سوم شدید و این بحث کوتا پلیس رو دست آوردید، حتما باید حداقل امتیاز رو داشته باشید. مثلا در رشته اهداف پروازی کوتا MQS ورود به المپیک 113 است، یعنی اگه تیراندازی در یه مسابقه جهانی آسیایی هر جایی که سهمیه داره اول تا سوم شده باشه اما این اسکور رو نزده باشه، باید در یک مسابقه که سهمیه داره این مسابقه این امتیاز رو به دست آورده باشه تا راه پیدا کنه به مسابقات المپیک. من خواستم این دو اصطلاح رو توضیح بدم که بعضی وقتا این سوال به وجود میاد برای کسانی که رده‌بندی رو نگاه میکنن. امیدوارم که تونسته باشم توضیح خوبی داده باشم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب ضیایی. اما یه بخش گزارشی، یکی دیگر از گزارشگران برنامه‌مون آقای مجید عظیمی آماده پخش دارن که گفتگوی انجام دادن با یکی از تیراندازان جوان کشورمون آقای رضا شبانی. بشنوید.
شنوندگان گرامی برنامه جهان ورزش، ویژه تیراندازی همینک در خدمت جناب آقای رضا شبانی، یکی از ملی پوشان جوان تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمون، در ماده ریکرف خواهیم بود که خودشون رو برای مسابقات کاپ آسیای آماده میکنن. آقای شبانی، خدمت شما از سلام و وقت بخیر دارن.
سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز، رضا شبانی هستم، عضو تیم ملی تیر و کمان ریکرف ایران. 10 ساله که در این رشته فعالیت میکنم، در حال حاضر 21 سالمه. با تمام توان و تمام قوایی که دارم به لطف خدا و کمک مربی عزیزم داریم تلاش میکنیم که انشالله بهترین نتیجه رو بگیریم. واقعا هرچی تو چنته داشته باشیم به اجرا میذاریم.
بله آقای شبانی، با سن کمی که دارید، آقای پاکزاد سرمربی تیم ملی از شرایط شما خیلی راضی بودن و حالا مسابقاتی که پشت سر گذاشتید، عناوینی که به دست آوردین، وضعیت فعلی اردو و شرایطی که دارید یه مقدار صحبت بفرمایید.
خدا رو شکر اردو خوبی داریم، رو به پیش رفتیم. بعد از مسابقات کاپ تایلند که برگشتیم، خب بلافاصله عید نوروز داشتیم، تعطیلات نوروز داشتیم. بلافاصله بعد از تعطیلات نوروز ما اردو رو شروع کردیم و همچنان ادامه داره تا انشالله خود اعزام مسابقات کاپ آسیا.
برای سال 1401 انشالله مسابقاتی که حالا برای گرفتن امتیاز برای المپیک خواهیم داشت برای سال بعد.
اولین مسابقه‌ای که پیش رو داریم برای کسب سهمیه المپیک مسابقات بازی آسیایی هست، که اون 2 نفر سهمیه المپیک داده میشه، که بعد از اون میشه مسابقات قهرمانی جهان و بعد از اون مسابقات قهرمانی آسیاست که کسب سهمیه توزیع میشه. حالا انشالله که بتونیم افتخار رو کسب کنیم.
انشالله بتونیم امسال شما رو در مسابقات ببینیم و بتونید کسب سهمیه کنید و به امید خدا در مسابقات المپیک کسب افتخار کنید.
انشالله.
خیلی ممنونم آقای شعبانی از توضیحاتتون و برای شما آرزوی موفقیت و سلامت.
ممنونم از اینکه وقتتون رو به من دادین. انشالله که سال خوبی داشته باشن همه شنوندگان عزیز و اینکه امیدوارم روز به روز همه جوانامون رو به پیشرفت باشن.
خیلی ممنونم. مرسی. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، این هم گزارش گزارشگر برنامه مون آقای مجید عزیمی. آقای زیایی به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، صحبت‌های پایانی شما رو میشنویم.
خدمت شما عرض کنم در مورد اعداد پروازی هم نکاتی رو بگم که اردوی تیمای ملی اعداد پروازی ادامه داره برای آمادگی برای رسیدن به حد مطلوب که بتونن در مسابقات جهان جهانی باکو شرکت کنن. به هر حال اعداد پروازی هم دنبال اینه که بتونه با کسب نتایج خوب در بازی کشور اسلامی که در تیراندازی با تفنگ و تماشای اعداد پروازی فقط اعداد پروازی شرکت داره و همچنین بتونه آماده بشه برای بازی هانژو اردوها در مواد ترف آقایان بانوان و اسکی ادامه داره و در ادامه دید در ماه اردیبهش و خرداد دو مسابقه انجام میشه برای تکمیل تیم های ملی اعداد پروازی و امیدوارم که در این رشته هم بتونن افتخار آفرین باشن برای کشورمون. یه نکته هم وجود داره که بعد نیست اینو بگم که فدراسیون تیراندازی کشور ایتالیا برای مسابقات جام جهانی لوناتو که در اواخر فروردین ما برگزار میشه در کشور ایتالیا در سایت تیراندازی لوناتو تصمیم گرفته که در لیستی که اعلام کرده فدراسیون جهانی که از تیراندازهای قدیمی خودش لیست داده، یعنی تیراندازهایی که همه شرط سنی 55 60 حتی تا 65 سالو دارن برداشتای زیادی میشه، اما یکی از برداشتا اینه که خواسته به تیراندازای قدیمی شده که در یعنی سن و سالی ازش گذشته احترام گذاشته باشه و اونا رو در این مسابقات شرکت بده.
بسیار سپاسگزارم جناب زیای عزیز، با شما خدافظی میکنیم. اما دوستان خوب شنونده، برنامه ما در همین لحظه به اتمام رسید. از همه شما صمیمانه سپاسگزارم. به اتفاق آقای شاسفی صدابردار محترم برنامه و سرکار خانم اقدامی سردبیر و تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. تشکر از تهیه کننده محترم پخش بهیده شهیدالرحیمی عزیز. خدا نگهدار. به امید دیدار پایان برنامه.
خرید بدون زامن، بریم سرای ایرانی برای خرید کامل، مبل و فرش و عود و گاز و لباس‌شویی و یخچال، هرچی میخوای تضمین قیمت داره حتی موبایل و لپتاپ. 20 قسط همه جنسا به همه جا رایگان داره ارسال. سرای ایرانی،
نشانی قم سراغ ایرانی.
وقتی ما این جمعمون جمعه تره،
نهارش زهر تره،
دیگمون گود تره،
چیهیمون گلدار تره،
لغممون بزرگتره. میدونی چرا؟
آخه نخودش گرد تره،
لوبیاش توپل تره،
رو بشم گوجه تره.
دلپذیر همیشه خوشمزه تره، هرچی دلپذیر تره بهتر تره.
اگه اهل دل باشی زندگی دلپذیر تره.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
از لحظه تولد تا لحظه های ناب کودکی،
سخن
از لحظه پربار آموختن، از تجربه همنوایی با طبیعت. به عرض زندگی فکر کن. باز یخچال فریزر عریض و جدید دی پوینت.
دی پوینت، شایسته خانه تو.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سنباد هستیم. سنباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی‌های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خود رو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو به هزینه خودمون بیمه میکنیم. به سنباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی، جهت آسودگی شهروندان.